الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سلامت باشيد وموفق. ما در مباحث طرح كلي اندش اسلامي در قرآن رسيدين به بحث نبوت. بحث نبوت باز برای حضرت آقا در این کتاب بسیار مهمه، چون اون ابعاد اندیشه اجتماعی که ایشون دنبالش بود که تکمیل بکنه، یکی از نقاط خیلی برجستش بحث نبوت هست. خیلی برایشون مهمه، نقطه بسیار کلیدی و کانونی هست و ایشون هم روی ابعاد این مسئله خیلی تاکید داشته و اینجا هم بالا شما هم خوندید، ما هم عرض میکنیم خیلی تاکید داشته. یه سری بحث عمومی برای نبوت هست، اثبات نبوت، ابعاد مختلف نبوت. آقا اینجا وارد نمیشه، مثل همونطور که در توحید هم وارد نشد، چون معتقده که اینجا ما یه بحث مهمتر و اساسی تری رو الان باش مواجهیم. لذا ایشون وارد این مسائل کلامی مطلب نمیشه. شما دیگه توی اون طرح ولایت، تو اون فکر میکنم کتاب انسان راه و راهنما شناسی احتمالاً اگه اشتباه نکنم، اون بحثا رو به تفصیل کار کردید. آقا در اینجا در درس 15 یه 14 یه توضیحی اجمالاً میده، منم اجمالاً عرض میکنم، عبور میکنیم سراغ بحث بعثت که برایشون مهمه. توضیحش هم همینه که اون قوای اساسی ما، قوای اساسی ادراکی ما، نه عقل و نه غریزه ما و نه حس ما، هیچ کدومشون کامیابی برای رسیدن به راه هدایت ندارن. راه هدایت بین مبدأ است و مقصد، متحرک در این مسیر انسانه و انسانی که در سالک این مسیر و میخواد توی مسیر حرکت بکنه، چون به طور کامل اون مقصد رو نمیشناسه، حتی به طور کامل خودش رو نمیشناسه، حتی بالعقل نمیتونه کاملا خودش و اون مبدأ رو بفهمه و بشناسه، به حسم که اصلا دسترسی نداره، تنها راهی که براش باقی میمونه اینه که از یک فضای دیگری، از یک افق دیگری برای او هدایت برسه. از اون برم که ما چون توحید رو قبول داریم، اگر قرار باشه چنین هدایتی نرسد، این نقض در اسم هادی خداست، نقض در حکمت الهی در خلق انسان، نقض در خیلی چیزاست. حالا اونایی که اثبات و برهان و نبوت رو خواستن بحث بکنن، اینجا خیلی بحث آقای مطهری مثلا اگه برید ببینید در محضرتون که عرض بکنم کتاب نبوتشون و هم در کتاب وحی نبوت، اونجا ایشون مفصل این مطالب رو مطرح میکنن. در محضرتون که عرض بکنم این بخش آقا عرض کردم چندان به این مطلب نیم، پس اگه جای دیگه خواستید مراجعه بکنید، ذیل آیه 213 سوره بقره در تفسیر شریف المیزان هم مفصل در مورد نبوت و اصلا چراییش مرحوم علامه طباطبایی بحث میکنه، خیلی همون ارزشمند و بحثی که اونجا هست. آقا میفهمد این باعث میشه که نیاز به وجود بیاد که از یک افقی ماورای افقهای عادی انسانی حقیقت هدایت برای انسان بخواد به وجود بیاد. خیلی مهمه، خیلی مهمه و این اصل حقیقت نبوت رو ثابت میکنه، میشه فلسفه نبوت. حالا ابعاد داره اینها، ابعاد داره این چی رو ثابت میکنه، این ابعاد مختلفش سر جاش باید تو بحثای کلامی بحث بشه. در بحث بعد آقا میاد سراغ بعثت. یکی از کارهای خیلی خوب ایشون در این مجموعه سخنرانی ها تمرکز روی معنای بعثت، تمرکز روی حقیقت معنای بعثت. ایشون میفهمن ببینید بعثت یعنی چی؟ بعثت یعنی چی؟ یعنی برانگیختگی، یعنی تحول، یعنی یه اتفاق عظیم به وجود آمدن. بله، و بعث من فی القبور، در قرآن خونده دیگه، برانگیخته میشن اونهایی که در قبرها بودن. معناش اینه، یعنی از اون حالت قبلیشون متفاوت میشن، بر میخیزن، از مرده بودن زنده میشن. ایشون معتقده که با نبوت و حول و حوش نبوت دو تا بعثت اتفاق میفته. این اونجاییست که باز عرض کردم ایشون مفاهیم اسلامی ما رو کاملا داره میاره در بستر و قالب اجتماع. دو تا بعثت اتفاق میفته. یه بعثت تحول درونی وجود نبیه که نبی کاملا متفاوت میشه. کاملا متفاوت میشه. و نبیی که بهش وحی نازل شده از غیر از کسیست که وحی برش نازل نشده بود. اینجا همون نقد میکنه نظری بعضی از افراد رو که چون بعضی هم میدونید بعضی قائل به نظری نبوغ انبیا مخصوصا رسول الله، میگن اینها انسانهای نابغه‌ای بودن، تأمل کردن، فکر کردن، مطالعه کردن، بعد نتیجه شو در اختیار مردم گذاشتن. حالا بعضی از اینا جلوتر هم میرن میگن که حتی این بحثای بهشت و جهنم و فلان همش یه ادبیاتی بود که انبیا تولیدش کردن تا چه اتفاقی بیفته، تا مردم خدمتتون که عرض بکنم بر اساس اینها یکم متنبه بشن، تو جامعه عدل و رعایت کنن، نه که اینا واقعیت داره. از اینها قائل میشن که اصلا تمام این بیانات انبیا هیچ حقیقتی توش نیست. حالا اینم سر جاش باید بدونید که الان بعضی کتاب مخصوصا بعد از مستشرقین غربی ها روی کار کردن. آقا میفهمد نه، نبی درست قبلش ایشون خیلی جالبه میفهمد که یه تضادی قبلش در مسیر نبی وجود داره. از یه طرف نبی کاملا در دل اجتماع، از یه طرف معترض به وضع اجتماع، اما داره زندگی میکنه با بقیه مردم. موسی تو دربار فرعونه، پیغمبر داره تجارت میکنه، حضرت خدیجه رو میفرسته برمیگرده با مردم. واقعا به اصد یه اتفاقی با وجود میاره که این انسان قبل و بعدش متفاوت میشه، متفاوت میشه قبل و بعدش، کاملا متحول و متغیر میشه. این تحول اسمش به اسد. ازشون میفهمد که رسول الله وقتی که اولین بار ندای آسمانی رو میشنوه یک اتفاق عجیبی است که حتی اثر جسمی بر او میگذاره. اینقدر بزرگه این مسئله. خب پس به اسد وضعش خدمت شما که عرض بکنم به این شکله. پس نبی درونش آتشی به درونش زده میشه، وجودش چنان لبریز میشه از معارف که آقا میفهمد این لبریز شدن به یه نقطه ای میرسه که دیگه طغیان میکنه، طغیان مثبت، و اون فیضی که در وجود او به وجود آمده دیگه چی؟ علیکم السلام و رحمت الله، میریزه در دل اجتماع. ایشون میفهمد این اتفاق باعث بعثت اجتماع میشه و برانگیختگی اجتماع میشه. یعنی اجتماع از وجود این انسانی که آتشی به وجود او خورده است، آتشی به وجود او خورده است، اجتماع هم کم کم به آتش کشیده میشه، آتش مثبت، آتش لله. لذا حقیقت بعثت، بعثت و تحول درونی یه نفر به نفع اجتماع، هم اتفاقی که در اون میفته یک انقلابه و واقعا متحولش اینطوره که قبل و بعد اون انسان کاملا با هم متفاوته، و هم اتفاقی که او بر این اساس رقم میزنه یه تحوله و قبل و بعدش با هم متفاوته، کاملا متفاوته، میشه انقلاب در اجتماع. لذا آقا بر همین اساس میاد توی بحث بعدی یه اشاره هایی میکنه به مفهوم انقلاب در دنیای جدید و اینها. بعد میفهمد که اساسا نبی چی کار میکنه؟ رستاخیز اجتماعی به وجود میاره، رستاخیز اجتماعی به وجود میاره. چون میفهمد جامعه توی بحث توحید هم آقا اینو فرمود دیگه، جامعه یک بار یک حقیقت و هویت چی داره؟ یه حقیقت و هویت بفهمه وحدانی توحیدی داره، یعنی همه نگاهشون به یه جاست، کسی تفوق بر دیگری نداره، کسی دست برتر بر دیگری نداره. دوستان اینها با بحثای کمونیستی متفاوت. حالا آقا در بحث فکر می‌کنم درس 17 هم باشه اگه اشتباه نکنم، یه بحث خیلی خوبی میکنه در مورد هدف‌های نبوت، اونجا اصلا دیگه تصریح به جدا شدن اینها میکنه. یه جامعه از هم، یک جامعه متلائم و هماهنگ با هم که همه لله دارن قدم برمی‌دارن، او جامعه بی طبقه توحیدیه. یعنی کسی امتیاز پیشینی برای خودش نداره. بله تلاش بکنه به امتیازات برسه. اما کسی امتیاز پیشینی نداره که او رو دست بگیره و بر اساس اون حرکت بکنه، نداره. حالا در مقابلش جوامعی هستند که بر اساس معیارهای مختلف، معیار نژاد، معیار جنسیت، معیار خانواده، معیار موقعیت‌های دینی، موقعیت‌های سیاسی، بر اساس معیارهای مختلف پاره پاره شده. امتیازاتی برای طبقات مختلف وجود اومده، یادتون هستی که در چند درس قبل در بحث توحید، در توحید نفی طبقات اجتماعی و همین رو فهمیدی که مثلا هندو مثال زد که 5-4 طبقه داشت و اصلا یه طبقه که آریایی نبودن که دیگه هیچ، اونا اصلا از حیز انتفاع ساقط بودن. آقا می فرماد نبی که مبعوث می شود اساسا کارش کار معلمی نیست، کار مبلغی نیست. یک طلبه کوچکی معلمی یه گوشه ای از شهر شروع کنه و افراد رو تعلیم بده، تو خوب باش، تو هم خوب باش، بتام. ایشون میگه اصلا این نیست. ایشون میگه نبی وقتی که می آمد و ندای نبوت خودش و ندای توحیدی خودش رو عرضه می کرد، اساسا تار و پود و ساختار جامعه رو به هم می ریخت و اصلا نتیجه ندای نبی انقلاب بود. این قابل اجتناب نبود، نتیجه ندای نبی انقلاب بود. یعنی نبی وقتی می آمد در عرصه اجتماع، این ساز و کارهای عادیه، یادتونه اینا همش ربط داره، ببینید بحثا به هم ربط داره. آقا در بحثای توحید فرمود چی؟ فرمود جامعه توحیدی تمام قواره و ساز و کارش متفاوته، لذا یک مطلبی گاهی در یک چیز ثابت در جامعه غیر توحیدی غلطه، در جامعه توحیدی درسته، چون با بقیه نظم این جامعه داره جور در میاد. دقت میکنید؟ با بقیه نظم این جامعه داره جور در میاد، نظم توحیدی این جامعه. ایشون اینجا هم همینو میفرماد، میفرماد نبی وقتی که میاد به این جامعه نگاه میکنه، میبینه هیچی سر جای خودش نیست، اصلا انسان در این فضا تربیت نمیتونه بشه. که الان تو درس بعدی عرض میکنم ایشون هم تربیت چه میفرماد. انسان تو این فضا نمیتونه تربیت بشه، فضایی که از ابتدا داره تحکم‌های ناعادلانه رو بر انسان تحمیل میکنه و او رو از ابتدا در استضعاف قرار میده، استضعاف فکری، استضعاف مالی، استضعاف شخصیتی. اصلا ذهن او و وجود او پرواز نمیتونه بکنه، حرکت نمیتونه بکنه. لذا ساخت این اجتماع ضد توحیدیه، ساخت این اجتماع مشرکانه است، ساخت این اجتماع اساسش بر حقایق دیگریه. همین امریکا رو الان ببینید که اینقدر ادعای دموکراسی توش هست. من کاری ندارم که اونایی که ادعای تقلب میکنن اونجا حرفشون درست یا غلطه ها، ولی اون شبکه های اصلی و نهادهای اصلی اطلاع رسانی و قدرت در اونجا چنان صدای اینا رو خفه میکنن، چنان خفه میکنن. ما هر دوشون رو کاری بهشون نداریم، از هر دو بیزاریم، چنان خفه میکنم. من خیلی اخبار اینها رو پیگیری کردم این مدت و از انتخاباتشون مکرر هر وقت مینویسن که مثلا فلانی فلان ادعا کرد که در فلان جا تقلب شده، سری بعدش مینویسن آقا این دروغه ها، اینطوری نیست. این اصلا اجازه نمیدن حرف او راحت پخش بشه و بیاد. ضد اینو برای ما میخوان، یه تحلیلی واقعا میخواد، مثلا رفتار شبکه مثلا CNN بعد از انتخابات امریکا تحلیل میخواد و مقایسه کاری که اینا با ما کردن از سال 88. تقریبا تمام ادعاهایی که اینها ذره مشکل سندی داشت و سری میگفت مشکلش سندش مشکل داره، این معلوم نیست درست باشه. همین توییتر هم دیدید دیگه، ترامپ هر چی توییت میذاشت یا هر چی از رفقاش میذاشتن سری زیرش مینوشت که آقا چی این باید بررسی بشه. بعد همینا کمک کردن که چی، یک ادعای دروغی که تا امروز هم اثبات نشده، هیچ سندی برش نیست، نبود. تازه رئیس جمهور آمریکا شرف داره به این حضراتی که اینجا بودن، چون او داره از یک سازوکار قانونی پیگیری میکنه، اصلا فراخوانی عجیب و غریب نداره که درگیری بشه. نه میگه قانونی داریم تو امریکا، هم قانونی داریم انجام میدیم. این کسی که اینجا بود، کسانی که اینجا بودن به همین تمکین نکردن. روز اول گفتن همه چی باطل، قانون چیه؟ و این اون زخمیه که به این انقلاب خورد و جاش مونده هنوز و جاش مونده. و این یه روزی پاسخ اینو باید بدم انشاءالله. خیلی خوب، این ساخت اجتماعی ساخت ناعادلانه‌ایه. لذا نبی ندای خودش رو که بلند میکنه، لذا آقا میفهمد چی؟ میفهمد مشرکین مکه فهمیدن لا اله الا الله یعنی چی. فهمیدن لا اله الا الله معنیش این نیست که الان محمد صلی الله علیه و سلم میاد یه جمعی رو میبره تو خونش تربیت بکنه، بهشون نماز خوندن یاد بده، روزه گرفتن، اصلا این نیست. لا اله الا الله یعنی کل سازوکار اقتصادی که تو مکه بر اساس بت پرستی صورت گرفته باید نابود بشه. لا اله الا الله یعنی نباید دیگه بلال حبشی برده تو باشه. لا اله الا الله یعنی عمار با ابو سفیان با هم برابرن. لا اله الا الله یعنی خانه کعبه از تمام بت‌ها پاک بشه. لا اله الا الله یعنی مراودات تجاری ایام حجتون بعد بر اساس توحید باشه نه شرک. لا اله الا الله یعنی دیگه شما سران و بزرگان اینجا نیستید. این معنی لا اله الا الله. ازایشون میفهمد اینا کاملا خوب فهمیدن این مطلب رو، کاملا متوجه شدن و چون فهمیدن نزاع به وجود اومد. اصلا ایشون میگه چرا باید نبی نزاع بکنه؟ اگه یه استاد عرفانی یا استاد اخلاقی بود یه گوشه توی کوهی کار میکرد، کسی کارش نداشت. چرا و قاتل معهور بیون کفیر؟ چرا این همه روایت داریم که روزی چند ده نبی رو بنی اسرائیل میکشتن؟ گاهی چرا این همه جنگ؟ چرا این همه نبی باید خون ریزی؟ چرا حضرت یحیی رو باید بزنن وسط درخت و او رو با اره نصفش کنن، سر از تنش جدا کنن؟ چرا عیسی ابن مریم رو به اعتقاد خودشون، حالا ما که معتقدیم عروج کرد، اونا فکر میکنن عیسی دیگه، ولکن شب به هله هم باید با اون زجر و شکنجه به صلیب بکشن؟ چون یه ایده ای داشت که به هم میریخت جامعه را. حتی عیسی مسیحی که اینها خیلی در ادبیات انجیلی دنبال اینن که بر او میگه پادشاهی من مربوط به اینجاست، پادشاهی من مربوط به بهشت است، در مقابل رومی ها میگن که عیسی میگه سلام الله علیه، حتی او که توی ادبیات اونها، دارم با هم ادبیات انجیلی حرف میزنم، خیلی فضای معنوی فردی انگار داره توضیح میده، نه حتی او هم آخر محکوم به صلیب میشه. چرا؟ چون این نیست که فقط عیسی داره میگه لا اله الا الله، این لا اله الا الله عیسوی تمام احبار و رهبان یهودی رو به هم میریزه، کنترل روم رو بر حداقل اورشلیم و بیت المقدس از بین میبره. لذاست که نبی رستاخیز درونیش به انقلاب اجتماعی منجر میشه. رستاخیز درونی نبی نتیجه چیه؟ انقلاب اجتماعی. و اساسا نبی آمده به قول آقا اون قول حق رو، حق رو و کلمه حق رو و قانون حق رو که بر اساس تکوین عالم هست او رو جا بندازه در جامعه در مقابل قانون باطل، این کار رو بکنه. بر همین اساس خیلی مهم شده. پس نبی ساز و کارهای عادی جامعه رو به هم میریزه، متحولشون میکنه. بر این اساس خدمت شما که عرض بکنم، آقا وارد بحث بعد میشه که بحث بسیار خوبی هست در درس 17 هم ایشون مطرح میکنه. اون هم این هست که خدمت شما که عرض بکنم، ایشون بحث میکنه که هدف های نبوت چی؟ نبی قراره چه کار بکنه؟ چه کار قراره که نبی بکنه؟ خیلی مهمه. آقا تو اینجا میاد یک بحثی رو وسط میدان میگذاره، خیلی مهمه ها، و این بحث به طور کامل ادبیات انقلابی آقا رو و ادبیات انقلابی اسلام رو در این کتاب از ادبیات انقلابی مارکسیستی جدا میکنه. خیلی خیلی مهم میشه. ایشون میفرماد اساساً هدف نبی اصالتاً یک چیزه، حتی جامعه سازی نیست، اصالتاً هدف نبی یک چیزه. اون چیه؟ اونم انسان سازیه. انسان سازی یعنی چی؟ یعنی آدم خوبی بشه، قانون رو رعایت کنه، حرفا؟ نه، خیلی فراتر. یعنی انسان، به قول آقا خیلی قشنگ، انسان با ندای نبوی وارد یه دور بی نهایت میشه که حد یقف نداره. این حرکت انسانی انسانه، یک دور بی نهایت بدون حد یقف. ایشون میفهمد این اون اتفاقی است که برای انسان اسلامی میفته. این اون اتفاق که برای انسان در اسلام میفته. خب یعنی چی؟ یعنی انسان از تمام محدودیت های مادی خودش، از تمام حد و مرزهای مادی خودش فراتر میره و فاصله میگیره و حرکت میکنه تا چه اتفاقی برای او بیفته؟ تا او بتونه پرواز در عوالم معنوی بکنه. لذا انسان همونطور که بدنش متکامل میشه، روحش هم متکامل میشه. اینم خیلی بحث مهمیه، مخصوصا آقا بعد انقلاب روی این قضیه خیلی تاکید کرده و ایشون معتقده که خیلی از رزمنده های ما تو همین فضا بوده. حاج قاسم رو ببینید، محصول این اتفاق، رحمت الله علیه، محصول این اتفاق. شما میبینید اون آدم در دل اون همه جنگ چقدر لطیفه، چقدر با یک کلمه، یک کلمه روزه از یکی از شهدا اصلا به هم میرسه. این محصول خمینیه، محصول خامنه‌ایه. و به شما بگم جای دیگری توی عالم گیر نمیاد این محصول. آدم های معنوی زیادن، آدم های خوب زیادن، اما این مدل حاج قاسم که وسط میدان به سیف داره از کربلا و مزجع سید و شهدا حمایت میکنه، از اون ور غرق در انوار معنویه نیست. اینا فقط توی بله دستگاه خمینی گیر میاد، هیچ جا بهتون بگم نیستیم. و این نحوه تربیت انبیاست که امام متمسک با اون شد. این همون چیزیست که عمار تربیت کرد، این همون چیزیست که به قول آقا در اینجا میگه ابوذر یک شخصیت خشن نتراشیده نخراشیده صحرانشین بود. اصلا یه عربی صحرانشین بود. ببینید چه کرد دعوت نبوی با اون، وجودش در تلاطم بود. ابوذر بعد از این، اینقدر این آدم لطیف شده بود، خالص شده بود، حق طلب شده بود، اینقدر دنیاش بزرگ شده بود که اصلا باور نمی کرد این همونه. ایشون میگه این کار نبیه. اساسا نبی آمده یه ساز و کاری آماده بکنه که انسانها به اینجا برسن. این خیلی مهمه، یه چیزی به وجود بیاره که انسانها به اینجا برسن. این کار نبیه. لذا ایشون میفهمد این خدمتون که عرض بکنم اتفاقی که کمونیست ها دنبالشن، اون نظام های مادی کمونیستی دنبالشن، اونها پیگیری میکنن، شما اونو بررسی بکنید. خب میگه جامعه بی طبقه درست کن. آقا میگه خب ثم ماذا بعدش چی میشه؟ چه اتفاقی میفته بعدش؟ آدم ها کنار هم همه زندگی بکنن، خیلی خب، همه هم برابر و همه چی خوب. اگه بتونید محققش کنید، که نمیتونید. بعدا اگه خواستید کتاب انسان کامل نظری انسان سوسیالیستی رو بخونید، در کتاب انسان کامل شهید مطهری، یا میفهمد انسان مارکسیستی انسان سوسیالیستی، که دو تا درسه خیلی عالی ایشون رو توضیح میده که اصلا تو نمیتوانی جامعه بی طبقه درست کنی به اون تعبیر خودت، اما به فرض تونستی، چه کار میخواد بکنه این جامعه؟ تمام شد دیگه، بعدش چی؟ ایشون میگه این مکتب الهی نیست. مکتب الهی میگه تازه این جامعه رو درست کردین مقدمه پرواز همه انسان هاست. لذاست که نبی، کتاب رو هم بیارم تیکش، لذاست که نبی اساسا آمده انسان ها رو پرواز بده. ولی ایشون میفهمه چی؟ این پرواز دادن اینطوری نیست که نبی فقط انسان‌ها رو خدمت شما که اسکن یه گوشه ای ببرد یکی و اونها رو اونجا مثلا تربیت کنه. نه، او میاد و کارخانه انسان سازی به تعبیر آقا درست میکنه. ببین صفحه 387، نه امام جعفر صادق، نه جدش پیغمبر، پیغمبر اسلام و نه همه انبیای عالم، روششان این روش ها نبوده. مدرسه بازی و موعظه کاری و تربیت فردی کار انبیا نیست. انبیا فقط یک پاسخ دارند به این سوال که چگونه میتوان انسان ها را ساخت، چگونه میتوان انسان ها را بر طبق الگوهای صحیح الهی تربیت کرد. ببینید اوج معنویت آقا میفهمد، بعد روششو میگه چی؟ یک جواب دارن. آن جواب این است: انبیا میگویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب، محیط سالم، محیطی که بتواند او را در خود به پروراند تربیت کرد. و بس و بس. انبیا میگویند دانه دانه نمیشود قالب گرفت، کارخانه باید درست کرد، کارخانه باید درست کرد. انبیا میگویند اگر بخوایم ما یکی یکی آدم ها را درست کنیم شب میشود، عمر میگذرد. جامعه لازم است، نظامی لازم است، باید در منگنه یک نظام انسان ها به شکل دلخواه ساخته بشوند و بس. فقط همین است و بس. چند بارشون داره میگه فقط فقط فقط. انبیا میگویند که انسان مثل یک درخت است، مثل یک نهال است. یک نهال، یک درخت خرما رو در نظر بگیرید، یک نهال پرتقال رو در نظر بگیرید، این یک شرایطی داره، یک خصوصیات داره. ایشون تا آخر نفهم. البته روشن است زحمتی و خون دلی که برای ساختن محیط متناسب انسان بایستی متحمل بشود به مراتب بیشتر است از آن زحمتی که برای یک دانه نخل خرما، یک دانه اصلی خرما انسان متحمل می شود. آنجا یک جامعه درست میکنی، یک نظام درست میکنی، میلیون ها انسان، نسل ها بشر می سازی، نسل ها، کاری که رسول الله کرد. انبیا کارشون این بود. این مطلبی که گفتم از حرفاییست که رویش ایستادیم، از حرفایی که رویش اصرار داریم و معتقدیم که باید پیروان نبوت این رو بفهمند. این مسئله است که باید روی آن تدبر کنید، به آسانی از رویش رد نشوید، به آیات قرآن مراجعه کنید. برای این بعدشون وارد ازا جهان است شده الفت میشه. ازشون اینو بفهمد. بعد اون آیه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اینجا میفهمد که ما کتاب، ایشون میگه کتاب هم ایدئولوژی و دینه، و میزان یعنی امام رو و رهبر رو فرستاد. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قائم به قسط بشن. پس ایشون معتقده که این کارخانه انسان سازی اساساً بدون هویت اجتماعی اصلا رخ نمیده و محقق نمیشه. خیلی، حالا اینجا خیلی حرفای دیگه هم وجود داره. بله، امام هم معتقده به همه است، برای همین قیام کرده. ما در ادبیات امام بعد از اینا خیلی زیاده. یه صحبتی داره آقا با بچهای وزارت اطلاعات در سال 83، مهر 83. اینو یادم بیارید که من براتون بفرستم. یه نفر از بزرگواران بزرگواری که مسئول کار هست من پیام بده، من براشون بفرستم تو ایتا، به بقیه همه برسونید. آقا اونجا خیلی زیبا در مورد معجزه انقلاب حرف میزنه، به اینها میگه برید وصیت‌نامه های شهدا رو بخونید. خیلی عجیب، خیلی عجیب. بعدش شروع میکنه در مورد وصیت‌نامه های شهدا صحبت کردن و اینکه انقلاب و جنگ ما شهدا رو به چه مرحله معنوی میرسوند. خیلی عجیب، خیلی عجیب. فکر میکنم 13/7/83 باشه اگه اشتباه نکنم، من حالا متنشو دارم. بعدشون میفهمد که آن جوان 18 ساله ما طوری حرف میزد که میرزا علی قاضی حرف میزد، ملا حسین قلی همدانی، خیلی حرف عجیبه. آقا قویاً معتقده که جنگ ما مکتب عرفان بود. امام هم همینطور، خودشون هم دارن این کار میکنن، یه مربیش خودشون هم. اون زمان امام بود، بعد شد آقا. هر دو هم عجیبه، هم کار امام عجیب بود هم آقا. چقدر جوون 20 و چند ساله رو آقا با این تربیت کاری کرد این جوون از تمام دنیاش دل بکنه. همین شهید صدرزاده رو ببینید سلام الله علیه، که آدم وقتی تصویرش رو میبینه احساس حقارت میکنه، رحمت الله علیه. ازش میپرسیدن که من این مستندی ازشون دیدم، حتما دیدید، که خب اگه رفتی بچه هات پدر مادر چی میشه؟ گو پدر و مادر و هفت جد آبادم فدای یک کاشی حرم حضرت زینب. اینا رشیده قوی اینا، ما چیزی نیستیم، ما حرف میزنیم. تو میدان در مقابل داعش ایستاده، میدونه اسیر بشه چی میشه، رحم نداره دشمنش، به هیچ اصلی پایبند نیست، اما بدون ذره ترس میگه من سرباز خامنه ایم و خمینی میاد وسط میدون. اینا سخته ها، دنیای ما خیلی زرق و برقش بیشتر از سال 57 و 60 که زمان جنگ صدام بود، خیلی الان سخت تره. من نمیخوام مقایسه کنم بین شهدا، ولی بدونید کاری که شهدا ما دارن انجام میدن الان خیلی سخته. بعد دارن میرن تو غربت میجنگن، مگه سوریه شهید شدن، یه دی تو مرز ایران شهید شدن. حالا به عده از ایرانیایی که خیلی موافق این بحثا میگفت خب برای وطن جنگه، داره بعدا به تحریف اصلا حتی اشکال نداره کسی برای وطنش هم بجنگه، یعنی فعلا میگفتن وطن اسم اسلامو نمی آورد. او داره توی مرز غریب میجنگه، همین یکی اینجا فوشش میده، همین. خیلی سخت، خیلی سخت واقعا. اینا در رو گوهرن، اون شهید سید مصطفی موسوی، اون شهید دهقان، بعد همین شهید بلباسی رحمت الله علیه، چقدر آدم چهره های اینها رو میبینه نور از تمام وجودشون سرازیر. خدا رحمتشون کن. اینا محصول این جامعه هم. والله العظیم برای ما عادی شده، و یعنی اینا شوخی نیست. صدرزاده معجزه است، بلباسی معجزه است، حاج قاسم که دیگه اصلا هیچی، اصلا نمیشه حرفش بود. اینایی که هزاران کیلومتر رفتن اون ورتر تثبیت کردن مرز ما رو با اسرائیل، اینا خیلی بزرگن، خیلی. خدا هم خیلی دوستشون داره، برای همینم پشت سرشون حرف زیاد زده شد و میشه و خانوادشون هم هنوز تو مظلومیت، چون هرچی که خدا بیشتر بخواد هی بلا بیشتر بشه، میده هی میرن بالا، میرن فردای قیامت که یه اومد توبل از سرائر شوی دفعه میبینیم خدای اینا کجان. اون لحظه آرزو میکنیم که ای کاش با چنگ و دندون سینه خیز میرفتیم اونجا، جای این من شهید میشد. والله العظیم این اتفاق برامون میفت، مگر اینکه ما شهید بشیم اینجا تو مسیر کار خودمون، مگر فقط راهش همین اگه بشیم، وگرنه تو قیامت چنان حسرتی میخوریم، چنان یوم الحسره. ما با ما رفیق ما بود، اصلا سنش کمتر از من بود، با هم بودیم، این هم تو همون جامعه بود که من بودم، این هم زن و بچه داشت، این هم خانواده داشت. اینا معجزه است، کمتر از معجزه نیست اینا ها. هیچ مکتب دیگه از اینا تحویل شما نمیده، کمتر از معجزه نیست. چون یه حاج قاسم هم که دیگه سید همه این هاست، رحمت الله، رحمتون. خیلی خوب بریم جلوت. خب حضرت آقا در بحث بعدش میفرماد نبیی که آمده در درس 18، نبیی که آمده از جامعه رو به این شکل بسازد، خیلی قشنگ اسم قشنگم رو بفهمید، نخستین نغمه های دعوت، نبیی که آمده از این جامعه رو به این شکل بسازد، خیلی جالبه. ایشون معتقد انبیا همشون در نقطه شروع کارشون بدون لکنت به تصریح کاری که میخوان بکنن رو گفتن، مثل بعضی سیاسیون نیستن یکمشو بگن یکمشو نگن، حالا بذار همه بیان، بذار بعضی زده نشن سوار قضیه که شدیم بعدن همه رو میگیم، نه، لب به مطلب و دعوتشون رو گفتن، همشو گفتن. حقیقت مکتب انبیا توحید رو در روز اول هم گفتن. بله پیغمبر روز اول نرفت بت بشکنه، اینا به تدریج بود، ولی قولوا لا اله الا الله تفلحوا رو بلند گفت، گفت این شعار من، این حرف منه، این منم، این هویت نبوت منه. لذا حرکت انقلابی انبیا همواره با آگاهی توده ها بود، حرف آقا اینه، هرگز نخواستن با جهل اونها حرکت کنن، همیشه با آگاهیشون بود. لذا هم پیغمبر مکرر در دوران خودش میاد مسائل و مردم در میون میذاشت، همونطور که امیرالمومنین خطبه رو ببینید مکرر خواستن انسان‌ها آگاهانه در این مسیر حرکت کنن، وگرنه آخه اگه آگاهانه نباشه این انسان ارزشی نداره حرکتش. انسان تمام هویت و حقیقتش به علم و عمله، و عملش هم حقیقتش به اختیاره، ارزش عملش. لذا شما دو تا رو باید در دستور قرار بده، وگرنه حرکتش حرکتی صورت نمیگیره، میشه حرکت حیوانی نه انسانی. لذا لب مطلب رو میگفت. بعد آقا همینجا میفهمد که قریش به خوبی اینو فهمید، قریش شعار پیغمبر رو به خوبی فهمید از روز اول. از روز اول فهمید که پیغمبر اسلام آمده چه کار کنه، بر همین هم روز اول مقابله کردن، چون میدونستن اومده چه کار کنه. مسئله براشون خیلی واضح بود، خیلی مشخص اون وقت. بر هم ببینید قریش میدونست چه اتفاقی داره میفته. لذا آقا میفهمد که ایمان دینی باید آگاهانه باشه. اگه قبلنم تو بس توحید هم این رو فرمود ها، اگه آگاهانه نباشه تا یه زلزله ایمانی و اعتقاد میده همه میریزن. باید بدونی داری برای چی میجنگی، باید بدونی کجا ایستادی. اولین گلوله که کنار گوشت گذاشت همه چی یادت میره، اگر با عقیده کامل نیومده باشی وسط میدون. لذا ایشون خیلی مهم میفهمه دین همیشه همراه با آگاهی و بصیرته. لذا ایشون معتقده که پیروان انبیا هم باید با بصیرت و آگاهی حرکت بکنن و وارد این میدان بشن، و باید اگر میخوان کسی رو دعوت بکنن در مسیر توحید، دعوتشون مبناش آگاهی باشه، آگاهی بخشی باشه. بعد ایشون یه نقدی میکنه وضعیت تبلیغ رو در بعضی از فضاهایی که بعضی از روحانیون توش هستن در اون زمان. امروز هم همینه متاسفانه، و بعضی از این ابعاد رو افراد توجه بهش نمیکنن، روی اصول اسلام تاکید نمیکنه. آقا اینجا میفهمه دیگه، میفهمه طرف 100 سال بحث میکنه که نکیر و منکر، آقا به چه شکل میاد کنار این میت، ولی در مورد حقیقت توحید و لب توحید حرف نمیزنه. اساس مطالبی که دست ماست و ما رو داره به اونجا دعوت میکنه توحیده، این رو ما بذاریم کنار و در مورد فروع هی حرف بزنیم، در حالی که اصول هنوز بر اون افراد حل نشده، شروع کنیم افسانه در مورد فروع مطالب. شما فهمید که تبلیغ دینی نیست. اگه تو میخوای متمسک به حقیقت رسول الله بشی، متمسک به مدل دعوت او هم بشو، اون مدل دعوتی که در اون مدل دعوت هست که انسان ها میتونن به توحید اجتماعی هم در نهایت برسن. خیلی حالا ایشون معتقده که بعد از این که این دعوت نبوی یا دعوت فطری اتفاق میفته، سه دسته در مقابل انبیا و در مقابل این دعوت نبوی میستن که ایشون اسمشو میگذاره گروه های معارض. یه دسته منتفعین از اختلاف طبقاتی هم و حاکمان در این اختلاف طبقاتی هم. یه دسته اونایی هم که ثروت‌اندوزن در این اختلاف طبقاتی. یه عده هم احبار و رهبان هم، کسانی که دارن تقدس میدن به اختلاف طبقاتی، هم مقابل انبیا ایستادن، این روحانیون دینی مقابل انبیا، که ایشون میفهمونه فقط مقابل انبیا نبود، در زمان خود خدمت شما که عرض بکنم اهل بیت هم این اتفاق میافتاد. لذا ما همه اینها رو زمان بنی امیه هم داشتیم، طبقه حاکم، طبقه ثروت اندوز و سرمایه دار، و طبقه کسانی که تقدس میداد به این ساختار موجود. لذا شما برید ببینید که اشعریگری بعد از اینکه بنی امیه سر کار اومدن چقدر روش بده. اشعریگری حرفش چیه؟ قالب جبر در عالم، حالا مفصل بحثشون، حالا اجمالش، و این ایده به او اجازه میده، به مردم اون زمان اجازه میده که فکر کنن این وضعی که الان دوشیم خدا خواسته، خدا خواسته معاویه حاکم باشه نه حسن ابن علی، خدا خواسته یزید حاکم باشه نه حسین ابن علی. لذا اینو تئوریزه میکردن به نفع وضع موجود. متاسفانه هنوز هم در عالم اهل سنت این مسئله جدیه. لذا معمولا حرکت هایی که اونها انجام میدن، حرکت هایی که اونجا اتفاق میفته، حرکت های جدی اجتماعی ازش در نمیاد. لذا هیچ وقت نمیتونن یه کاری مثل انقلاب اسلامی انجام بدن. لذا مثلا انقلاب مصر الاحزاب نقشی توش نداشتند. بعدم که انقلاب غصب شد بازم نقشی نداشت، نمیتونه داشته باشه، چون همه چیزش در گروه دولت. که بعدن آقای مطهری در کتاب اگه اشتباه نکنم نهضت اسلامی در 100 سال اخیر میفرماد که تفاوت اسلام و اونها در همین که اسلام به این شکل نیست که خدمت شما که عرض بکنم به شکلی باشد که عرض کردم اسلام شیعه منظورم بود، مکتب شیعه و حوزه های شیعه چون از اول یک حیث هویت استقلالی داشتن اونا تونستن انقلاب کنن. فقط هم حیث استقلالی نیست، چون اصلا معتقد به اشعریگری نبودن، معتقد به اختیار بودن، لذا وضع موجود میتونست تغییر بکنه. اصلا این تئوریزه کردن مسئله جبر علیه اهل بیت بود و مانند این. یعنی وقتی که میخواد اون اتفاق اجتماعی بیفته، وقتی اون اتفاق اجتماعی میخواد بیفته، اون اتفاق عظیم اجتماعی میخواد بیفته، یه عده مخالفن، یه عده تئوریزه قدسی میکنن اون مطلب رو، یه عده به جهت مالی دارن تعقیب میکنن، یه جمع به جهت سیاسی، و این سه تا در مقابل انبیا و هر حرکت اصلاحی میستن، هر حرکت اصلاحی درسته. لذا وقتی که نبی میخواد حرکت بکنه، گروه های معارض سنگینی در مقابل خودش میبینه، خیلی مهمه، گروه های معارض سنگینی در مقابل خودش میبینه. خیلی خوب، امروز فکر میکنم جلوتر نمیتونیم بریم، چون حتی اقل در قم دیگه به اذان خیلی نزدیکیم. بله، 2 دقیقه دیگه اذان هست. خب، بحث بعدی که آقا میخواد مطرح بکنه بحث فرجام نبوت هست در 2 درس، که ایشون میخواد بفهمد که انبیا پیروز شدن و کلامشون هم کلام پیروزی بخشی بود، و این ایده که بگیم انبیا در تاریخ شکست خوردن ایده غلطیه، هم غلطه هم مخدر، چون وقتی انبیا شکست خوردن دیگه ما چه کار میتونیم بکنیم؟ که این انشالله تو اون جلسه بعدی که قراره حالا یا ضبط میکنیم یا هستیم توضیح میدم، و انشالله بحث ولایت هم قسمت آخر اگر خدا بخواد انشالله مطالب ما خواهد بود. من در خدمت همه بزرگواران هستم، و شماره بنده رو هم که دارن سوالی در این حوزه، چون طبیعتاً دیگه بحث ما مقدارش اجمال داره چون که فرصتمون کمه، اما جای سوال و گفتگو بازه. من سعی میکنم اون اساس مطلب رو ارائه بکنم، ولی جای گفتگو و مطالب از این دست بازه. سوالی که پرسیدن شبه از که روزو میشنم این که تر میکنن که قیام امام حسین بر سر حکومت خلافت بود. خب ما میدونیم امام حسین بیشتری قیام کرد، اما چطوری نفر رو قانع کنیم؟ چه اشکالی داره که بر سر؟ بله بله، اول من جواب سوال دوم بدم. صوت آخر رو که گذاشتم، اگه آنلاین بود که هیچ، یا اگه صوت هم گذاشتیم که تمام که شد کتاب، یه گروهی رو انشالله هم به خانم عزیزخانی زحمت میکشن تشکیل میدن، اونجا سوالاتی اگه داشتید مثلا توی یه ساعتی از روز تعیین میکنیم، مثلا یه روزم نه چند روز اصلا در هفته یه ساعتی تعیین میکنیم که انشالله تمام سوالات پرسیده بشه و پاسخ داده بشه. سوال قبلی، سید الشهدا قطعا یکی از اهدافش خلافت و حکومت بود، ما معتقد به اینیم، بله، اما فقط این نبود. ایشون اون عنصر اصلی حرکتش به نظر مرحوم مطهری و خیلی از بزرگان ما امر به معروف و نهی از منکر بود، و طبیعتا تو این مسیری که داشت میرفت یکی از اهدافش حاکمیت بود. چطور میتونه حسین بن علی ببینه که حاکمیت دست یزید بن معاویه شرابخور ضد اسلامیه که هیچی از اسلام نمیدونه و اونی که مردم رو داره راهبری میکنه؟ فهم میکنید؟ لذا یکی از اهداف سید الشهدا، بله یکی از اهدافش قطعا همین بوده، شبهه نیست اصلا. اگه درست فهمیده باشم سوالتونو، این شبهه نیست، یعنی واقعا یکی از اهداف همین بود، حکومت و خلافت. مگر اینکه پرسیده باشید بعضی مطرح میکنن که قیام امام حسین هدفش این نبود، نمیدونم. حالا اگه جنگ قبیله ای منظورم، آها، یعنی میگن که سید الشهدا، ها منظورتون شاید این باشه که سید الشهدا مثلا توی دعوایی که حالا بنی هاشم رئیس بشه یا نمیدونم بنی امیه و اینا توی دعوا افتاده مثلا، فکر می‌کنم منظورتون اینه. 2 قبیله بودن اصلا، خودی دیگه خلاف تمام اون بحثایی که سید شاه روز اول داره مطرح میکنه. سید شاه داره میفهمد علاوه این بله و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت و براء مثل یزید، وای بر اسلام و مسلمانان که مبتلا شدن به راع یک حاکمی مثل یزید. یه حاکمی. بعد سید الشهدا اصلا این میخواست حاکم بشه، میخواست بنی هاشم بذاره مثلا وزیر وزرا، نه امیرالمومنین میگه حاکم شد امام حسین، امام حسین جای والی کرد، نه حکومت بنی هاشم رو انداخت، نه حکومت اسلام رو انداخت. یکی از کارگزاران اصلیش که حاکم مصر کیه؟ محمد ابن ابی بکر، پسر خلیفه اول. قطعاً سید الشهدا دنبال حاکمیت هم بود، اما به این معنای سخیفش که دو تا قبیله با هم دعوا دارن هیچ شاهد تاریخی بر این نداریم. اینو بعضی از حضرات ایران پرست کوروش پرست جدید، ایران هم نه، اینا ایران پرست نیستن هیچ وقت، اصلا اینطوری نگید بهشون، اینا آمریکا پرستن، اسمشو ایران میذارن، یک قطره خون برای ایران ندادن، یک قطره خون برای ایران ندادن توی 100 سال اخیر. خب این اینا که نگاهشون اینطوره ها، اینا را انداختن. بعد یه داستان دیگه هم درست کردن کنارش که نمیدونم یه زنی بود و یزید اونو میخواست و بعد سید الشهدا او رو برق در آورد و بعد برگردنش به شوهر اصلیشو، بعد اینا با هم در این اراجیف و اینا رو به هم میبنده، در حالی که نه هیچ مورخ سنی نه هیچ مورخ شیعه اصلا اینطوری مطلب رو نمیبینه. بله دعواهای قبیله‌ای همیشه بوده بین بنی هاشم و بنی امیه هم بود، بین کسای بین بنی عباس و بنی امیه و بنی هاشم هم بوده، بعضی از جنگ‌ها اصلا بر این اساس اتفاق افتاده، اما حرکت ائمه ما مخصوصا سید الشهدا هیچ نشانه ای از این توش نیست، هیچ نشانه ای از این توش نیست. بعد مرکز بنی هاشم کجاست؟ مرکز بنی هاشم مدینه است. بنی هاشم رو ول میکنه سید الشهدا، میاد کوفه. 40-50 نفر از بنی هاشم با امام حسین همه تو مدینه میمونن. شما فکر می‌کنید بنی هاشم همه اومدن تو جنگ؟ اصلا اینطوری نیست. قبیله بزرگی بود بنی هاشم، اولاد علی کنار سید الشهدا موندن و البته اولاد ابو طالب هم بودن، اولاد عقیل و اینها. لذا این حرکت بزرگ سید الشهدا از اول داره میفهمد دیگه، بله الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه، نمیبینید که به حق عمل نمیشه، نمیبینید که از باطل نهی نمیشه. بعد سید الشهدا از اول مأموریت الهی داشت، چون طبق نظر رسول، چون طبق ابلاغ رسول الله و بیان حضرت حق او خلیفه حقه، لذا باید اینو به مقصد برسون. شما فرض کنید که امام حسین داره یزید رو میبینه، با این وضعیت هیچ کاری نمیکنه، وقت چی میگیم ما؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، نمیگفتیم میترسید مثلا؟ نعوذ بالله، با اینکه میتونستی کاری بکنی چرا رها کردید؟ چرا گذاشتی به دست این شرابخوار معلوم الحال جامعه اسلامی بیفتی؟ یک ندا بلند نکردی، بیعت هم کردی. لذا بحث خیلی فراتر از این، خیلی. اینا از اون ادعاهای بی سند در تاریخ، هیچ دلیلی بر شما ببینید. نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، شما که پرسیدید و بقیه بزرگواران، بسیاری از ادعاهایی که میشه، لطفاً خواهش میکنم، بسیاری از ادعاهایی که میشه دلیل اونا باید بیارن، نه شما باید جواب بدید. کی گفته اصلا؟ با یه حالت اینطوری هم بگید کی گفته این که داری میگی؟ چون حرف کنتور که نمیندازی که من الان میتونم بگم آقا بله خدمتتون که عرض فلان ادعای تاریخی بزرگو بکنم مثلا، یه هیچ سندی هم برش نیست. فهم میکنه خیلی مهمه ها توی بحث هاتون جانب این مطلب رو رعایت بکنید. کتاب حماسی حسینی رو ببینید، کتاب آفتاب در مساف هم که از بحث آقا چاپ شده، این همرزمان هم میگه همرزمان حسینی اسمش باشه، کتاب دیگه هم از آقا چاپ شده در مورد نهضت سید الشهدا. یه کتابی هم هست خیلی اونم عالیه، از حتما دیدید، از آقای مصباح، آذرخشی از کربلا، بعد دوباره آذرخشی دیگر از کربلا، دو سال از بحثای ایشون در همین قم. اونم خیلی کتاب خوبیه، خیلی خوبه در تحلیل تاریخ قیام سید الشهدا و نگاه انقلابی به اون قیام. ان شاء الله خسته نباشید، جلسه بعد و دیگه خانم عزیزخانی خبر میدن بهتون که به چه شکلی برگزار میشه انشالله، حالا چه آنلاین باشه و چه صوتی باشه. من سعی میکنم انشالله جلسه آینده دیگه بحث ما تمام بشه، بعد اون گروه رو انشالله تشکیل میدن، ما تا طی چند روز اون مقداری که انشالله بنده وقت بکنم سوالاتی که وجود داشته باشه رو هم در خدمتتون خواهیم بود و پاسخ میدیم. سلامت باشید ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله خدا به شما خیر و برکت عنایت بفرماید و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.